برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 26 خرداد ماه 1400، 5 ذوالقعده 1442 و 16 ژوئن 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. 5 شرکت تولید واکسن کرونا در ایران سخت در تلاش بوده و هستند تا ایمن‌ترین واکسن کووید 19 رو عرضه کنند و این تلاش همزمان با تداوم چرخه انتقال کرونا و متاسفانه مرگ و میر ناشی از کووید 19 در جهان و البته کشور ما صورت گرفته و اکنون به پایان این تلاش و به موفقیت نهایی نزدیک شدیم. شماره پیامی که ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما واکسن های کرونا ایرانی چقدر میتونه برای مبارزه با شیوع کرونا در کشورمون مؤثر باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین روز هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما واکسن های کرونا ایرانی چقدر میتونه برای مبارزه با شیوع کرونا در کشورمون مؤثر باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. و اما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما علم و زندگی با موضوع اهدای خون در این هفته در خدمت شما هستیم.
علم و زندگی.
سرکار خانم عادل حسینی، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام جناب نوکای کار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. زنده باشید. امروز میخوایم در رابطه با گروه های خونی صحبت بکنیم و اینکه اصلا چرا تعیین گروه های خونی انقدر مهم هستش و دونستن این گروه های خونی به چه کار ما میاد. شما بهتر از من میدونید افراد گروه های خونی متفاوتی دارن که نوع گروه خونی رو از پدر و مادر به ارث میبرن، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ مو و خیلی از خصلت ها و صفات دیگه. تقریبا 340 تا 360 نوع گروه خونی در جهان شناسایی شده که بعضیشون عمومی ترن، شناخته شده تر هستن، مثل گروه خونی A B O که درصد فراوانی این گروه های خونی در کشور ما خب بیشترین رو داره. اما بعضی از گروه های خونی حتی اسمشون هم به گوش ما نخورده و جز گروه های خونی نادر و کمیاب هستن، مثل گروه خونی بمبئی تقریبا 60-70 نفر در کشور ما این گروه خونی رو دارن، یا 49 منفی تقریبا 10 نفر K0 و خیلی از موارد دیگه که تعدادشون انقدر کمه که به این گروه های خونی حتی گروه خونی طلایی هم گفته میشه، چون از هر 40 میلیون نفر امکان داره فقط یک نفر این گروه خونی رو داشته باشه. و خب عمدتا هم این گروه های خونی نادر به خاطر جهش های ژنتیکی، ازدواج های فامیلی، بعد از بیماری های خاص در جمعیت اتفاق میفته. اما تعیین گروه های خونی چرا انقدر مهم هستش؟ خب یک شخص در طول زندگی امکان داره به دلایل مختلفی احتیاج به دریافت خون پیدا بکنه، اما همه گروه های خونی با هم دیگه سازگار نیست. ما نمیتونیم هر خونی رو به هر شخصی تزریق بکنیم. به عبارت خیلی ساده، اگه به یه شخصی خون اشتباه تزریق بشه، سیستم ایمنی بدن اون سلول های خونی دریافت شده رو سلول مهاجم فرض میکنه، در برابرش آنتی بادی تولید میکنه برای اینکه اونها رو از بین ببره. نتیجهش میشه تخریب گسترده گلبول های قرمز خون، افت فشار خون، لخته شدن خون، حمله قلبی، سکته مغزی و حتی میتونه منجر به مرگ افراد بشه. جای دیگه‌ای که تعیین گروه‌های خونی برای ما خیلی مهم هستش در ازدواج. البته خود گروه‌های خونی نقشی در ازدواج ندارن، یعنی نمیتونن مانع ازدواج بشن. درسته. اما در بارداری امکان داره که مشکل ایجاد بکنن. فرضاً اگر گروه خونی جنین مثبت باشه، گروه خونی مادر منفی باشه، خب در بارداری‌ها سلامت جنین تحت شعاع قرار می‌گیره و میان به مادر آمپول روگام تزریق می‌کنن.
بسیار عالی. دیگه فرصت هم نداریم خانم حسینی. متشکرم. خیلی هم خوب بود در این هفته موضوعاتی که شما اشاره کردید در رابطه با بحث خون و به خصوص اهدای خون. متشکرم.
زنده باشید.
خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
بحث امروز ما و گفتگوی ویژه ما خواهیم پرداخت به بحث مهم واکسن، به خصوص واکسن ایرانی، و میخوایم ببینیم که چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. سوال ما هم همینه که به نظر شما واکسن های کرونا ایرانی چقدر میتونه برای مبارزه با شیوع کرونا در کشور ما مؤثر باشه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر مهدی روحانی. ایشون عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید در انستیتو پاستور هستن و همچنین مسئول ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه های تشخیص کووید 19. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و صبح امروز رو تبریک میگم به همه. امیدوارم که روز خوبی برای همه باشه.
انشالله برای همه باشه. آقای دکتر، بزنیم واکسن ایرانی یا نزنیم، یا صبر کنیم یه خورده بگذره، یه خورده اصلا
الان که راستش الان که خیلی وضعیت خوبی داریم توی واکسن ها، روزای خیلی خوبی. من از همون روز اولی که شروع شد هم به همه دوستان، حتی جاهای مختلفی که صحبت میکردیم، به همه پیشنهاد میکردم که ما مشکلی نداریم. ما به خاطر اینکه تمام پلتفرمایی که تو جهان داره در واقع برای تولید واکسن استفاده میشه، تو ایران هم داره استفاده میشه، هیچ تفاوتی وجود نداره. چیزی که این وسط مهمه نیروی انسانیه.
آها.
که خدا رو شکر همشون، همه دوستانی که الان دارن کار میکنن، اغلبشون رو من خودم میشناسم.
درست.
و به نظرم آدمایی هستن که واقعا این کارن، واقعا چیزی که تولید میکنن قطعا کم از نمونه های خارجی نخواهد داشت. و به نظر من این نظر شخصیمه که برای خانواده‌ام، برای همه دوستانم که نزدیکانم بهشون توصیه میکنم که واکسن ایرانی بزنن. خودم هم اگه مجبورم نمیکردن حتما واکسن ایرانی میزدم. یعنی اگه میتونستم صبر بکنم تا زمانی که واکسن ایرانی بیاد، حتما واکسن ایرانی میزدم.
خب خیلی هم خوب. مراحل تستشو گذرونده، یعنی اون ارزیابیایی که بعد انجام میشد قطعا گذرونده دیگه، و این مراحل معمولا چقدر زمان میبره، چطور مشخص میشه؟
ببینید، من یه بار دیگه یه جای دیگه هم گفتم، اغلب کشورهای دنیا اومدن سیستمای رگولاتوریشون رو تغییر دادن برای اینکه این یک فورس جهانیه. ما هم میتونستیم این کارو بکنیم، ولی با توجه به حساسیتایی که وجود داشت خیلی سخت گیرانه برخورد کردیم. الان خب واکسن ایران کوبا که در واقع پاستور قرار تولیدش بکنه، که تو وضعیت مناسبیه، تو فاز 3 کلینیکالش هم داره میگذرونه. درسته که به نسبت واکسن‌های دیگه سرعتش یه کمی بیشتره، ولی به هر حال این فورس جهانیه برای همه جا. همه شما حتی در مورد مهمترین واکسن‌هایی که الان تو دنیا روش بحث میکنن مثل فایزر و مدرنا، اونا هم خیلی سریع گرفتن. یعنی اصلاً به طور قطع به یقین شرکت فایزر و مدرنا نمیتونستن تصور بکنن که یه روزی یه واکسن mRNA رو ظرف یک سال بتونن وارد بازار بکنن، ولی این کار اتفاق افتاد. به خاطر چی؟ به خاطر فورسی که وجود داشت. الان هم همینطوریه برای ما. واکسن واکسن پاسکوواک که داره مسیرش رو به صورت کامل میگذرونه و به زودی نتایجش واقعا خوب بوده. در مورد واکسن برکت هم همینطور. پلتفرمی که داره استفاده میشه، ما 100 ساله داریم تو این کشور واکسن تولید میکنیم با همین پلتفرم. با این پلتفرمی نیستش که خیلی جدید باشه. و بچه‌هایی هم که داریم بسیار دانشمندان مهمین. آدمایی هن که حرف برای گفتن دارن. آدمایی هن که من یه باری به یه بنده خدایی میگم نمیدونم درست اینجا بگم یا نه، ولی اگه اینا هر جای دنیا بودن الان یه عالمه اجر و ثواب داشتن. شروع
بازیای میکردن و برای کارهای
بله براشون وجود داشت، ولی اینا هستن اینجا تلاش کردن، از وقتشون، از زندگیشون، از توانمندیشون گذاشتن و دارن چیزی تولید میکنن که واقعا تفاوتی با پلتفرم‌های جهانی نداره. حالا چه میدونم یه خورده افیشنسیش پایین‌تر، بالاتر یا اتفاقی که این شکلی میفته.
درسته. نظرم... البته ممکنه که حالا شاید به اون حد این بندهای خودمون کارهای رسانه‌ای یا کارهای تبلیغ ترویجی نکردن، ولی شک نداشته باشید که مردم به هر حال قدردان هستند و میفهمن این موارد رو. آقای دکتر، این عوارض واکسن ها هم که طبیعیه دیگه، بالاخره بعضی واکسن ها عوارض میده بعضی ها نه، این به چه شکله توی این واکسن های ایرانی؟ یا سن و سال خاصی داره یا همه میتونن استفاده بکنن؟
راستشو بخواید به نظر نمیرسه. ببینید این دیتاها به خاطر اینکه به کل کاری که روی کووید داره انجام میشه، خیلی کارهایی که نوان و هر روز یک اتفاق جدید میفته، یک در واقع داده جدید بیرون میاد و دانشمندا یک حرف جدید تری میزنن، خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد به اون معنی. الان مثلا واکسن پاسکوواک رو از دیروز شروع کردن اولین مورد به کودکان بین 5 تا 17 سال دارن تزریق میکنن. این تو ایران نه، خارج از ایران دارن این کار رو انجام میدن. خب پس نشون میده که ما آروم آروم باید تستاشون رو ببریم جلو. تا حالا عوارض خاصی نداشته البته، شنیده های من نمیدونم، هنوز دیتاهاش منتشر نشد. در مورد باقی واکسن هم همینطوری باید انجام بشه تا در واقع نتایجش بیاد بیرون، در مورد نتایجش بتونیم صحبت بکنیم. ولی چیزی که غیر قابل اجتنابه در مورد همه واکسن ها همینه، نه واکسنی که کوویده، نه واکسنی که ایران تولید کرده، نه واکسنی که کجا هست، اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه. این یک عمل ناگزیر است و چون الان واکسیناسیون کووید داره به صورت جهانی انجام میشه، خب عوارضش هم دیده میشه، آدماش هم دیده میشن، ریتش با این که هیچ تغییری تو ریتش وجود نداره ولی خب دیده میشه دیگه.
بله، الان چند تا پیامک اومده به دست ما رسیده، حالا من بعضیشو میگم. آقای رحیمی پیام دادن گفتن که چند واکسن ایرانی داریم که شما چند تاشو اشاره کردید، حالا بازم بگید و آیا کیفیتاشون فرق میکنه؟ یعنی مثلا ما بریم یکی دیگر انتخاب بکنیم از بین اینا؟ حالا اینو بگید تا بریم سراغ بعدی.
پلتفرم‌های مختلف توی ایران داره تولید میشه. یعنی ما توی کوبرکت رو داریم که واکسن ویروس کشته شده و یک سر ماجراست، یه سر دیگه واکسن در واقع پاسکوواکی که بله. این واکسن سابیونیت، یک پروتئین ویروسه که داره تولید میشه. طبیعتاً پاسکور احتمالاً عوارض کمتری داره به خاطر اینکه واکسن سابیونیت مثل واکسن دقیقاً شبیه واکسن هپاتیت بی که سالها مردم زدن و بدون عارضه ازش استفاده کردن، ولی خب وقتی شما واکسن کشته شده میزنی یک کمی عوارضش
میشه.
این معموله، یک اتفاق کاملا یعنی هممون دیدیم. مثلا بچه‌مون وقتی واکسن سرخک میزنه میدونید چقدر تفاوت میکنه با وقتی که واکسن مثلا هپاتیت میزنه. درست. شرایطش این یک موضوع کاملا طبیعیه. ولی پلتفرم‌های پیچیده‌تر هم در کشور در حال معنی واکسن وکتورهای ویروسی، واکسن‌های مختلف در حال تولیدن که اونا چون هنوز مراحلشون کارآزمایی بالینی جدی نرسیده، هنوز بحثی در موردشون نمیشه.
درسته. خانم احمدی گفتن که برای ما که میان سال هستیم کی میتونیم واکسن بزنیم؟
باز دوباره این موضوع برمیگرده به همون اتفاقی که ما چقدر بتونیم سریعتر در واقع این واکسن‌ها رو برسونیم به تولید انبوه. ما هر چقدر سریعتر بتونیم واکسن‌های داخلیمون رو به تولید انبوه برسونیم، زودتر آدم در واقع افرادی که توی رنج‌های کم خطرتر قرار دارن واکسن دریافت خواهند کرد. میشه امیدوار بود که تا پایان سال اتفاقات مناسبی بیفته، ولی شرطش اینه که تولید انجام بشه داخل، چون کشورهای دیگه نمیفروشن، یعنی میدونی خودشون نیاز دارن و مقدار چیزی نیست، انقدری نیستش که بخوان به همه دنیا بدهند. ما هم خیلی عقب نیستیم، ولی خب امیدوارم که تا پایان سال بتونیم در واقع به یه وضعیتی برسیم که حداقل اونایی که پرخطرترن واکسن دریافت کرده باشن.
درسته. و آقای محمدی هم گفتن میزان اثرگذاری واکسن ایرانی بیشتره یا خارجی، میشه مقایسه کرد اصلا؟
کاش این مقایسه رو اصلا انجام ندیم.
آره.
اصلا چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ ما یه واکسنی داریم که میتونه تا یه حدی جلوی بیماری رو بگیره که این حد حد مناسبی، به خودمون حداقل اعتماد بکنیم.
بله.
بدونیم که ما آدمایی رو داریم که میتونن این کار رو انجام بدن. ما اگر که چه میدونم، ببخشید باز نمیدونم اینا گفتنش چقدر میتونه چی داشته باشه، ولی ما اگه که 100 نفر توی نمیدونم یه ماشین خارجی بمیرن کسی حرفی نمیزنه، ولی خب به محض اینکه یه اتفاقی برای خودمون میفته، شما تو فرانسه هیچ وقت نمیبینی که آدما برن به صورت عمومی از یه ماشین خارجی استفاده کنن، اغلب ماشین خودشون هستن. حالا ما همینجوریم دیگه، از بس از واکسنی که خودمون داریم زحمتش رو میکشیم و تولیدش میکنیم، استفاده
کردن استانداردهای لازم هم طی کرده و خیلی هم راحته،
داره طی میکنه دیگه. اگر قرار بود طی نکنه، تا الان خب گفته بودن بیایید بزنید، اینم تمام شد و نمیدونم چه میدونم بهش مجوز میدن. الان بسیار دارن سختگیری میکنن، برای فایزر اینقدر سختگیری نکردن که الان دارن برای چی سختگیری میکنن.
متشکرم آقای دکتر. سلامت باشید. دکتر مهدی روحانی، وزارت علمی مرکز تحقیقات بیماری نوپدید دانشگاه استوپاستور که با ما همراهی کردن. من اینم بگم آقای دکتر، اتفاقا شما هم بشنوی بد نیست، من چند روز پیش رفته بودم پیش دوستانم در برکت، در سلامت الکترونیک برکت، دیدم که هیچ کدوم ماسک و اینام ندارن. گفتم خب نه، ما واکسن خودمون رو زدیم و مشخص شد که چقدر راحت، با اینکه اونجا هم خیلی بیمار میره و میاد، معلومه که اینقدر اطمینان دارن خودشون و وقتی خودشون میزنن و این اطمینان رو دارن، مشخصه که انشالله با کیفیت خوب هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. ممنونم از شما دکتر، متشکرم. سلامت باشید.
سلامت باشین.
خداحافظ. خداحافظ. اما بریم سراغ خبرهای دنیای فضای مجازی در مورد واکسن ایرانی با مرتضی فتایی عزیز. مرتضی جان سلام، صبحت بخیر.
سلام جناب نقره کار، روز شما بخیر. قربانتون. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه روزنه. خب من به صورت تیترهای خبری از دنیای مجازی در مورد واکسن ایرانی یه سری خبر جمع کردم خدمتتون عرض میکنم، خواهش میکنم. اولش خبرگزاری مهر به نقل از وزیر بهداشت که ایشون فرمودن پیشبینی صادرات واکسن کرونا ایرانی تا پایان پاییز امسال، و یه خبر دیگه که واکسن کوویران برکسی وزارت بهداشت صادر شد، یعنی مجوزش در اثر صادر شد، و آقای جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کردن کارآزمایی واکسن پاستور در گروه خردسالان و نوجوانان، و جای دیگه هم اعلام کردن که واکسن های رازی و فخرآور به جمع واکسن های مصرفی اضافه میشن. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفتن بسیاری از توییت های ضد واکسن ایرانی کرونا منشأ آلبانی دارد و تولید و توزیع و حمایت از این واکسن وظیفه ماست. واکسن کرونا فخرآور مجوز ورود فاز دوم تست انسانی رو کسب کرده و در این راستا همسر شهید زهی نجات نخستین دریافت کننده این واکسن در فاز دوم بودن. خبر آنلاین به نقل از محمد رضا صادقی مدیر مطالعات کوویران در جواب این سوال که چرا واکسن ایرانی بدون انتشار مقاله مجوز گرفت، گفتن که هیچکدوم از کشورهای دنیا صبر نکردن که اول مقالات درباره واکسنشون منتشر بشه و بعد آن را تایید کنن، چون چند ماه زمان میبره و در این مدت آمار مرگ و میر همچنان بالا خواهد رفت. اگر این حساسیت در مورد مقاله که ما در کشور داشتیم کشورهای دیگر داشتن، شاید تاکنون 20 کس در دنیا واکسن فایزر یا مدرنا تزریق نکرده بودیم. همین موضوعی که دکتر روحانی الان بهش اشاره کرد. بله. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس مرکز تحقیقات زیست‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جواب این سوال که چرا واکسن برکت برای تزریق عمومی نیاز به مجوز سازمان جهانی بهداشت ندارد، گفتن که مجوز سازمان غذا و دارو کفایت میکنه و حتی با داشتن مجوز استرار هم کشورها برای تزریق از قوانین خودشون استفاده میکنن. و خب چون وقت کمه، من یک خبر به عنوان خبر آخر اعلام بکنم، خبر که زیاده، سلامت باشی. خبر آخر این که رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا خبر دادن که تا پایان تیر ماه 11 میلیون دوز و تا پایان مرداد 21 میلیون و تا پایان آبان یا آذر 30 30 میلیون دوز واکسن ایرانی تولید میکنیم و 5 کشور آمادگی برای خرید واکسن ایرانی رو اعلام کردن. اینو من به عنوان خبر آخر در نظر گرفتم که از زمان خودم تخطی نکنه.
اگر خیلی عالی بود، خبرمان بسیار متشکرم ازت مرتضی عزیز.
سلامت باشین، قربون شما، این نور کار روز خوب برای
همه شما. شما هم چه خبری بسیار.
سلامت باشین، ایام به کام.
شما قربان شما، خدا حافظ. ما بریم سراغ بخش آیتم کرونا که خانم رحبانی اون رو تولید کرد.
متاسفانه ویروس کرونا ویروس خطرناکیه، پس لطفا مراقب خودتون باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسن اکبری هستم، متخصص آسیب شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی ایرانی. اصل مبارزه با همه ویروس ها تقویت سیستم ایمنی هستش. یعنی راستش اگر ما اصلاحی بکنیم روی تغذیه‌مون و خوابمون و اونها بستال ما بگیر سته ضروری مثل ورزش کردن و اینها، موجب میشه که سیستم ایمنی ما قوی بشه. حتی کسی که واکسن زده اگر تغذیه خوبی داشته باشه و اهل ورزش باشه، شب و زود بخوابه، کمتر دچار عوارض همون واکسیناسیون میشه. آدمایی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، وقتی ما ویروس ضعیف شده رو یا ویروس مرده رو وارد بدنشون میکنیم، اینا ممکنه واکنش‌های بدی از خودشون نشون بدن. این نشون میده که ما یک تلاش جمعی باید بکنیم برای اصلاح سبک زندگی مردممون و خودمون از خودمون شروع بکنیم. به نظر میرسه که اینا کار کارشناسی دقیق دانشگاهی میخواد. همکاری بین دانشگاه و قسمت مدیریت کشور موجب میشه که تغذیه ها اصلاح بشن. پس ببینید، اینا هم نگاه دانشگاهی لازمه، هم نگاه از اون طرف حکومتی لازمه. اینا باید با هم دیگه تو کمیته های تخصصی، یعنی قبل از اینکه این مسئله وارد اجتماع بشه، باید تو کمیته های تخصصی بررسی کارشناسی بشه و به این نتیجه برسن، اون موقع اون رو اعلام کنن. پس بنابراین اگر ما میخوایم دچار عوارض واکسیناسیون نشیم، باید از اون وقت سته ضروریه که در طب سنتی اومده، یعنی هوای سالم، غذای سالم، نوشیدنی های سالم و ورزش کردن و استراحت به موقع، همه اینا وقتی با هم باشه، اون موقع میبینید که یه جمعیت سالمی داریم، واکسن هم زدن، انشاءالله ریشه کرونا هم کنده میشه.
تجربه جهانی.
فردا روز جهانی بیابان‌زدایی هست. میخوایم تجربه جهانی رو اختصاص بدیم به همین موضوع. حسن ثابتی عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب نقره‌کار، مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب علمی روزانه.
متشکر. خب بفرمایید، برای ما از تجربیات جهانی.
من در خدمتتونم. اجازه بفرمایید، همونطور که اطلاع دارید، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و بیابان‌زدایی مواجه میباشند، در 17 ژوئن سال 1994 در شهر پاریس کشور فرانسه تدوین و این روز رو به عنوان روز جهانی مبارزه با بیابان‌زدایی نام نهادند. و خوبه بدونیم که روش استانداردی هم برای مبارزه با بیابان‌زدایی وجود نداره و هر منطقه راه حل مخصوص به خودشو داره. این مبارزه شامل ثبت شنهای روان، احیای جنگل، حفظ پوشش گیاهی، آرایش بادشکن، کشاورزی جنگلداری و بهبود حاصلخیز خاک هستش. اما اگر بفرمایید مرور خیلی کوتاه بر تجربه جهانی این موضوع داشته باشید.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بزرگترین پروژه بیابان‌زدایی جان در چین اجرا شده که یک شرکت خصوصی احیا رو به عنوان بخشی از فرآیند توسعه بیابان کوبوچی دانسته و با حمایت دولت در بازه زمانی 30 ساله حدود 6000 کیلومتر مربع از اونا بیابان‌زدایی کرده. و اما در قاره پهناور آسیا، کشور دیگری چون ازبکستان با بازسازی زمین‌های تخریب شده توسط انسان و کاشت گیاه و پوشش گیاهی 30-40% و پایداری خاک بستر خشک در نواحی شرقی ساحل دره آرال کمک کردند. کشور الجزایر در قاره آفریقا احیای روش سنتی رو انتخاب و در حال احیای مجدد اون هستش. از قاره آفریقا به قاره سرسبز اروپا بریم. در اونجا کشور اسپانیا یه نمونه خوب اروپایی برای مبارزه با بیابان‌زدایی هست. اونها با پوشش گیاهی و به منظور بهبود برداشت زیتون این روش رو در پیش گرفتن. و اما در قاره آمریکای جنوبی این کشور پرو هستش که با بهره برداری از زمین در دامنه ها با احیای تراشه ها و کشت محصول با بیابان‌زدایی مبارزه میکنه. آقای نقره‌کار
بله،
اگر با بنده امری نداشته
خیلی محبت دارید، خیلی هم خوب، ممنونم، نکات بسیار خوبی گفتید، سلامت باشید. تجربه جهانی رو از حسن آقا ثابتی عزیز شنیدی، موفق باشی انشاءالله.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
خداحافظ. خداحافظ. ما بریم و آخرین یادداشت روز این هفته رو بشنویم که اون رو هم با سرکار خانم فاطمه ربانی زحمت کشیدن و تولید کردن.
یادداشت روز.
گیاه موجود زنده ایه که وجودش برای کره زمین ضروریه، چون اگر نباشه زندگی همه موجودات به خطر میافته.
توی خونم نوره خوبی نیست که گل توی خونم بمونه، برای همین وقت نمیخرم.
گل و گیاه ها رنگ های مختلفی دارن که باعث شادابی و آرامش انسان ها میشه. کاشت گل و گیاه باعث میشه که هوا پاکیزه باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه مجله علمی روزنه.
محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست.
یکی از بهترین راه‌های کمک به حفظ محیط زیست تولید کمتر زباله است. اما شاید سوال کنید که این موضوع چه ارتباطی به گل و گیاه داره؟
پرورش گل و گیاه و کود کمپوست.
اگر همه ما تلاش کنیم با روش‌های خیلی ساده زایات میوه و سبزی خودمون رو در منزل تبدیل به کود کمپوست کنیم، هم زباله کمتری تولید کردیم، هم نیازی به خرید کود و گیاه‌خاک نخواهیم داشت و هم میتونیم برای پرورش بهتر گل و گیاه آپارتمانیمون از اون استفاده بکنیم. همونطور که عرض کردم، روش‌های بسیار ساده‌ای برای این کار هست که با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت میتونید با اون آشنا بشید و در منزل اجرا بکنید. به امید محیط زیست پاک و سالم و زندگی با تراوت و شاداب، خدا نگهدار شما.
با کاشت گل و گیاه در اطرافمون علاوه بر احساس شادابی و تراوت، محیط زندگیمون رو زیباتر کنیم. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. با برنامه امروز هم در خدمت شما بودیم. بحث ما امروز اهمیت تولید واکسن‌های ایرانی بود که گفتگو که انجام شد با یکی از کارشناسان مجموعه انستیتو پاستور. اشاره کردن به تنوعی از واکسن‌هایی که خوشبختانه در ایران داره تولید میشه، هم به شکل داخلی هم با همکاری مشترک با سایر کشورها. و البته این روی کردیه که در کشورهای مختلف و کشورهای پیشرو در حوزه سلامت ما شاهدش هستیم، اتفاقات خوب در این زمینه و اینکه کامل میشه اطمینان کرد به این واکسن ها، چرا که استانداردهای لازم رو طی کردن. اما در این هفته موضوعات مختلفی رو در خدمت شما بودیم. روز دوشنبه به بحث اهدای خون پرداختیم با توجه به اینکه روز ملی اهدای خون هم بود و به اینکه چقدر این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه در سلامت هموطنان عزیز، در احساس خوبی که به اهدا کننده خون داده میشه. همینطور سه‌شنبه هم به بحث گیاهان زینتی پرداختیم به صورت خاص و در بخش گفتگویی برنامه که اون هم میتونه یک حس خوشایندی رو ایجاد بکنه. چرا این احساس خوب لازمه؟ برای اینکه به هر حال همه ما درگیر مشکلات مختلف اقتصادی هستیم، به هر حال به خصوص بیماری کرونا هم که تاثیرگذار بوده بر روابط اجتماعی و اقتصادی ما و نیازه که به هر حال بتونیم حالمون رو خوب بکنیم. برنامه روزانه نگاه میکنه به شکل علمی به این موضوعات و ما خوشحالیم که میتونیم موضوعاتی که حتی مد نظر شما هم هست رو مطرح بکنیم. اگر هر سوالی، هر موضوعی، هر ایده‌ای داشتید برای ما به 3035 با اسم برنامه روزنه بفرستید. شک نداشته باشید که گروه پژوهشی برنامه بهش فکر میکنه و به اون خواهد پرداخت. هفته آینده هم از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح زنده و مستقیم از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه رو اگر نشنیدید میتونید از هم سایت رادیو گفتگو و هم از برنامه کاربردی ایران صدا انتخاب بکنید، ساعت برنامه رو، روز برنامه رو و بشنوید. تا جمعه که انشالله شما رو پای صندوق های رای خواهیم دید. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. روز دستمند شما. من که ایمان نقره‌کار، خدا نگهدارتون.